بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو سراسری معارف، خدمتون سلام میگم و آرزوی توفیق براتون دارم. برنامه مسافر قبله رو هم اکنون از رسانه دینی رادیو معارف میشنوید. در این برنامه ما مباحث مختلفی رو در موضوع حج تقدیمتون میکنیم و کارشناسان عزیز و بزرگوار ما با توجه به تحقیقات ارزشمندی که داشتن و آثار پژوهشی، مباحثشون رو در خصوص موضوع بحث تقدیم شما عزیزان میکنن. در این مجال توفیق داریم در خدمت استاد عزیز و گرامی، محقق و مؤلف ارجمند حجت الاسلام و المسلمین، جناب آقای منصور مظاهری هستیم که ایشون تعالیف بسیار ارزشمندی رو در خصوص حج دارن و عضو محترم هیئت استفتاءات بعثه مقام معظم رهبری هستن و علاوه بر این که این آثار ارزشمندشون چاپ شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته، به عنوان یک اثر علمی در اختیار پژوهشگران، روحانیون، کاروان‌ها هست که میتونن بهره مند بشن. خدمت حضرت عالی جناب استاد مظاهری، من سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان رادیوی معارف و همه فرهیختگان، بالاخص حجاجی که امسال به سفر حج مشرف می شوند، روحانیون کاروان ها و همه کسانی که مخاطب این برنامه هستند، سلام عرض می نمایم و در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از حضورتون در برنامه مسافر قبله. من فکر میکنم متناسب با اون فعالیت های علمی و آثار پژوهشی ارزشمندی که حضرت عالی ارائه کردید، بخوایم بحث رو از مصدرتون بهره مند بشیم. من سوال رو اینطوری مطرح میکنم. خب اعمال و مناسک حج خیلی گسترده هست و بسیار مفصله. یک حاجی وقتی میخواد به این سفر معنوی مشرف بشه، ابتدا باید یک شاکله از اون اعمالی که میخواد انجام بده تو ذهنش بیاد، یه مرور کلی داشته باشه، بعد هم جزئیات رو که حالا قبل سفر حج، حین سفر براشون میگن و مطلع میشن. اگر براتون امکان داره یک دستبندی کلی از این اعمال و مناسک برای شنوندگانمون بفرمایید.
حج اقسامی داره. با توجه به اینکه از مهمترین عبادات الهی حج هست،
بله،
و حج مرکب شده از اعمال مختلف،
بله،
فقهای ما حج را بر سه قسم تقسیم نمودند: حج افراد، حج قران و حج تمتع. هر کدام از این اقسام حج احکام و شرایط خاص به خود رو داره.
بله.
کسانی که از کشور ما حج انجام میدهند، حج تمتع انجام میدهند. وظیفه کسانی که از مکه مکرمه 16 فرسخ دور هستند، 16 فرسخ یا بیشتر، وظیفه این افراد حج تمتع است که در عمر یک بار بر آنها واجب است. واجب است. این فریضه الهی را لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این واجب الهی را که به نام حج تمتع است انجام بده.
بله.
حج تمتع از دو قسمت تشکیل شده، یکی عمره تمتع و دیگری حج تمتع.
بله.
عمره تمتع بر 5 عمل استوار شده است و حج تمتع بر 13 عمل استوار شده است.
بله.
این مناسک حجی که تهیه شده است بر اساس همین 18 عمل که 5 عمل آن در عمره تمتع انجام می گیرد و 13 عمل آن در حج تمتع، که تفاصیل، بیانات و نظرات مختلف فقها در این 18 گستره متمرکز شده است.
بسیار خوب، خیلی تقسیم بندی زیبایی داشتید حضرت عالی جناب استاد مظاهری. بفرمایید اجمال که تفاوتش با حج افراد و قران چیه؟ چون ما ایرانی ها حج تمتع رو انجام میدیم.
حج افراد و قران و حج تمتع تفاوت اساسی که دارد این است که در حج افراد و قران حج در ابتدا انجام می شود و عمره
بعدن.
بعد از آن انجام می شود.
بسیار خوب.
در افراد و قران هم بین آنها فرقی است که در افراد قربانی وجود ندارد.
بله.
اما در حج قران حاجی قربانی خود را همراه خود می آورد،
مثل حج تمتع دیگه.
منتها این در حج تمتعی که ما انجام می دهیم حاجی قربانی را همراه خود نمی آورد،
براش اونجا می خرن قربانی.
براش اونجا می خرن با اون شرایط قربانی می شه. البته در مورد حج قران خود اون قربانی یه مبحث خاص خودش رو داره به نام اشعار و تقلید. مثلا اون شتری که به دنبال خودش می آورد باید اثری بر اون شتر قرار بگیرد که متعین برای حج باشه.
حالا حج افراد مال کیاست که اصلا قربانی انجام نمیدن؟
حج افراد اساسا وظیفه کسانی هست که فاصله اونها از مکه مکرمه تا منزلشون کمتر از 16 فرض، یعنی وظیفه کسانی که در مکه و اطراف
مکه
هستن. اینها حج. اما نه، وظیفه در مورد قران همون وظیفه همون افراد است، منتها با یه خصوصیتی که قربانی را همراه خود می آورند. اما در حج تمتع کسانی که بیشتر از این 16 فرسخ از مکه دور می باشند اونها وظیفه حج تمتع پیدا می کنند.
خیلی متشکر جناب استاد مظاهری، استفاده کردیم. برنامه مسافر قبله رو همراهی می فرمایید، فاصله می گیریم، شالا بحث رو با استاد پی خواهیم گرفت.
اینما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين.
این اعمال رو با توجه و حضور باید انجام داد. اون وقت این فرصت چند روزه حج، ایام معلومات، یه چند روز بیشتر که نیست، مجموع ایام حج و عمره، این یک تمرین و آموزش تجربی است. یعنی انسان می‌بیند که اینجوری هم می‌شود زندگی کرد، بی تفاخر و بی اعتنای به لذایز مادی هم میشه زندگی کرد. نه اینکه حالا بیاییم همه زندگی رو در حال احرام زندگی کنیم، این مراد نیست. نه، از طیبات رزق که خدای متعال برای شما حلال کرده باید استفاده کنید، اما دلبستن، بیتاب شدن، زندگی رو همین دانستن که ما دوچارش هستیم، که زندگی رو همین لذایز و شهوات مادی و همین هوس‌های بیمورد و بیجا گمان میبریم، این در هم بشکنه، بفهمیم نه، میشود فصلی از زندگی را، بخشی از شبانه روز را، ساعاتی از نیمه شب را اختصاص داد به همین حالت انقطاع الالله، به این حالت صفا. این اونجا تمرین میکنید، یاد میگیرید، حاجی یاد میگیرد که این کار رو میشه انجام داد. چه فرصت عظیمی است.
مسافر قبله.
همچنان شنونده برنامه مسافر قبله هستید. مباحث برنامه امروز ما با حضور استاد ارجمند، جناب آقای مظاهری، محقق و مؤلف ارجمند، تقدیمتون میشه. یک سوال خیلی مهم که برای عزیزانی که میخوان این سفر معنوی رو درک کنن این هست که خب وقتی وارد اونجا که میشن، حالا چه اونهایی که اول میرن شهر مدینه منوره، چه اونهایی که اول میرن مکه، اعمالشون به جا میارن و بعدن میان مدینه منوره رو زیارت میکنن، این است که یه سری مناسک و اعمال رو براشون تشریح کردن و توضیح دادن، وقت و زمان و مکانش رو هم براشون گفتن، ماکت درست کردن، تمرین کردن. اما جناب استاد مظاهری، چون شما به صورت پژوهشی و تحقیقی روی موضوع کار کردید، یک حاجی قبل از این که این سفر رو شروع بکنه، عازم بشه به این سفر، آیا از نظر فقهی تکالیفی متوجه ایشون هست که باید بهش بپردازه یا نه؟
تکالیفی که متوجه این حاجی که مشرف به این سفر میشه بر اقسامی است. یکی در مورد تقلید.
بله.
ابتدا باید تقلید و مسئله تقلید خود رو حل کنه. چرا؟
بله.
چون واجبات، عبادات و تمام تکالیفی که متوجه هر مکلفی می باشد باید از روی یا اجتهاد یا تقلید و یا احتیاط باشه.
بله.
خب نوعاً کسانی که به این سفر مشرف می شوند خب اجتهاد که ندارن.
بله.
احتیاط هم برای افراد خاصه به خود هست، لذا باید از روی تقلید صحیح و موازین شرعی این اعمال را انجام بدهند.
بله.
مسئله تقلید با اون خصوصیات، یعنی باید مرجع واجد و شرایط اعلم را برای خود انتخاب کنند که از طریق نظرات او این اعمال را انجام بدهند. مطلب دیگری که در این سفر نوع زائرین و در جلسات مطرح میشه بحث امور مالی است که نسبت به امور مالی.
بله.
که اهم آن بحث خمس است.
تکالیف مالی که در شهر مشخص
در شهر مشخص شده. بله. مثل خمس و زکات. چرا ما این مسئله رو مطرح میکنیم؟ خب میدانید هر کسی باید برای خودش سال مالی داشته باشه. سر سال خمسی که میشه خداوند متعال فرموده یک پنجم اموالی که مازاد بر معونه بوده باید به عنوان خمس بپردازه. لذا یه سری از سوالاتی که این ایام، مخصوصا این ایام حج، قبل از حج متوجه میشه درباره حسابرسی خمسی است. مورد سوم، یکی از واجباتی که هم در اعمال عمره وجود دارد و در هم اعمال حج، بحث نماز طواف پشت مقام ابراهیم است.
بله.
در اعمال عمره بعد از احرام طواف نماز که سومین واجب از اعمال عمره است.
بله.
در بحث حج نیست، یکی در طواف حج نماز طواف رو حاجی باید به جا بیاورد و دیگری در طواف نسا باید به جا بیاورد. فقها فرموده اند که نماز طواف باید به طور صحیح انجام بشود.
بله.
یعنی قرائتی که حاجی برای نماز دارد باید این قرائت قرائت صحیحی باشه. لذا یکی از اموری هم که در قبل از این سفر به اون پرداخته می شود نسبت به قرائت نماز است که آیا قرائت نماز این حاجی قرائت صحیحی هست یا نه.
بسیار خوب استفاده کردیم جناب استاد مظاهری از صحبت‌های خوبتون. فکر می‌کنم مهمترین تکلیف و وظیفه‌ای که متوجه یک زائر بیت الله حرام هست قبل از سفر همین سه موردی بود که حضرت علی اشاره کردید: مرجع تقلیدش رو مشخص بکنه، تکالیف مالیارش رو معلوم بکنه که آیا وظیفه شرعیش انجام داده یا نه، و بحث قرائت نماز و تصحیح اون که به هر حال برای طواف که اونجا انجام میده، حالا طواف عمره مفرده، طواف حج تمتع یا طواف نسا که در حج تمتع هست، وقتی بخواد دو رکعت بعدش نماز بخونه باید نمازش رو کاملا صحیح و درست بخونه. یه فاصله کوتاهی میگیریم، ان شاء الله بحث رو با طرح یک سوال دیگه در خدمت حضرت عالی جناب استاد مظاهری خواهیم بود با همراهی شنوندگان عزیز برنامه مسافر قبله.
همگام با صدها قافله دل پر می گشاییم تا خانه دوست، مسافر قبله.
دوستان سلام، از اونجا که موضوع حج و التزام به مناسک و درک اسرار این فریضه الهی آرام بخش روح و روان آدمیه، شایسته است که زائران بیت الله الحرام با منبع اصیل وحی یعنی قرآن کریم هرچه بیشتر مأنوس باشند، چرا که ویژگی آرام بخشی روح در این کتاب آسمونی به طور کامل متجلیه. الله. کتاب با قرآن در مکه و مدینه تألیف حجت الاسلام اکبر دهقان کتابیه که در همین زمینه نوشته شده. این کتاب شامل 480 صفحه است و از دو فصل تشکیل شده. در فصل اول مؤلف به تفسیر و نکته های آیات حج میپردازه. در این فصل 51 آیه بررسی میشه. در فصل دوم کتاب با قرآن در مکه و مدینه مؤلف به تفسیر و نکته های 20 آیه از آیات مربوط به مدینه منوره میپردازند. شیوه کلی کتاب به این صورته که در ابتدا آیه شریفه و ترجمه اون بیان شده و بعد معنای واژه های مشکل ذکر شده و بعد تفسیر آیه شریفه اومده. در پایان نکته های مختلف ادبی، اخلاقی، تربیتی و عرفانی ذکر شده که از منابع و مصادر مختلف تفاسیر شیعه و اهل سنت گرفته شده. الله الله. کتاب با قرآن در مکه و مدینه تألیف جناب آقای اکبر دهقان رو معاونت امور فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری منتشر کرده. چاپ دوم این کتاب در 1500 نسخه به چاپ رسیده. تا برنامه دیگر از مجموعه مسافر قبله و معرفی کتاب دیگر، خدا نگهدار.
عزیزان شنونده رادیو معارف، مباحث برنامه مسافر قبله رو میشنوید، مباحثی که مربوط به سفر معنوی حج میشه و در این فرصت کارشناس عزیز ما استاد مظاهری هستن، محقق و مؤلف ارجمند و استاد دروس خارج حوزه علمیه قم. خب جناب آقای مظاهری، حالا که فرمودید حج انواع و اقسامی داره، افراد، قران و تمتع، که ما ایرانی ها حج تمتع رو انجام میدیم و همینطور اشاره کردید که تکالیف قبل سفر حج چی هست که حاجی باید بهش توجه داشته باشه، بفرمایید که وقتی وارد اونجا شدیم اون اعمال و مناسکی که باید انجام بشه اون عنوانش رو فقط بهش اشاره کنید، بعد انشاءالله تفصیل مباحث اونو برای فرصت بعد.
من مختصرا مطلبی خدمتتون عرض کنم در مورد حج افراد. گرچه ما گفتیم حج افراد مخصوص ما نیست، اما گاهی اوقات بعضی از حاجی های ما مجبور می شوند به خاطر بعضی از شرایط حج افراد انجام بدن.
یعنی عمرشون جابجا میشه،
یعنی عمرشون جابجا، و این هم نکته خیلی اساسیه.
خب اون عناوین رو اشاره
اما بفهم. عناوین عمر تمتع تشکیل شده از 5 عمل. اول احرام است،
بله،
که در میقات باید محرم بشود، بله. حالا یا در مدینه در مسجد شجره و یا کسانی که از جده عازم هستند در جحفه، بله. اونجا محرم میشه. بعد طواف در مسجد الحرام 7 شد با اون شرایط. سوم نماز طواف پشت مقام ابراهیم، و چهارم سعی بین صفا و مروه، و پنجمین عمل و آخرین عمل عمره تمتع تقصیر، کوتاه کردن مقداری از مو یا ناخن.
بله خیلی متشکر. خب حالا وارد
اعمال حج تمتع. بله. احرام است، که احرام فقها فرمودن از مکه مکرمه با اون خصوصیاتی که بر حسب تقلید زائرها، من به شما عرض کردم، به زائرین عزیز، همه مخاطبین هم عرض می کنم، در همینجا مسئله تقلید که کجا باید محرم بشیم، اینجاست که فتاوای مراجع اعزام باید در نظر گرفته بشه. احرام حج است. بعد از احرام حج عمل دوم وقوف در عرفات است که از ظهر روز نهم تا غروب شرعی روز نهم. سومین عمل وقوف در مشعر الحرام از اذان صبح تا طلوع آفتاب. چهارمین عمل روز عید قربان رمی جمره عقبه است. پنجمین عمل قربانی است در اون روز. ششمین عمل تراشیدن سر یا تقصیر، البته با اون خصوصیات خاص خودش که حالا چجوریست،
یعنی یه عده وظیفه‌شون اونجا تقصیر، یه عده کاملا باید سر رو بتراشن،
یه عده وظیفه‌شون فقط حلقه هست، یعنی کاملا باید سر رو بتراشن. حالا تراشیدن چه خصوصیاتی داره اون جای خود مطرح میشه. عمل بعدی بیتوته در مناس که شب یازدهم و شب دوازدهم حاجی باید در منا بیتوته بنماید، یعنی قسمتی از شب رو اونجا باشه. حالا این قسمتی از شب چه خصوصیاتی دارد اون هم جای خودش. روز یازدهم و دوازدهم در منا باید جمرات سگانه را، جمره اولا، جمره وسطا و جمره عقبه را روز یازدهم و روز دوازدهم باید رمی کنند، سنگ بزنند. و اعمال مکه که طواف حج، نماز طواف پشت مقام ابراهیم، سعی بین صفا و مروه و طواف نسا و نماز طواف نسا که از این اعمال تعبیر می شود به اعمال مکه، که حاجی ها بعد از این که سر رو تراشیدن می توانند این اعمال رو انجام بدن. البته حالا بعضی ها همون روز میرن این اعمال رو انجام میدن، بعضی ها روزهای بعد، با تفاصیلی که داره. وجود داره.
خیلی ممنون جناب استاد. من ظاهری توفیق بود خدمت حضرت عالی بودیم، مباحث خوبی رو ارائه فرمودید، یک مرور اجمالی داشتید بر مناسک عمره تمتع و حج تمتع که انشالله در برنامه آینده خدمت استاد هستیم به تفصیل و با جزئیات بیشتر این مباحث رو تقدیمتون میکنیم. البته تفصیل کامل این مباحث در یک برنامه رادیویی قطعا قرار نمیگیره، اما میخوایم یه آشنایی اجمالی ایجاد بشه بین کسانی که الان پای رادیو معارف هستن، این برنامه رو میشنون و صحبتی که استاد میفرمایند. از حضور حضرت عالی ممنونم. آجا
مسافر قبله، سفارش های مرتبط با سفر معنوی حج از زبان حجت الاسلام و المسلمین قاضی اسکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من میخوام این نکته رو اشاره بکنم چون واقعا نکته مهمی است. تو این بحث های مربوط به آداب سفر یه برکاتی وجود داره در اینجا که ما جای دیگه نداریم و نمیبینیم. مثال میزنم، مثلا به حاجی گفته شده که وقتی شما به حج میخواید برید حتما باید اموالتون رو پاک کنید، اگر خمسی، زکاتی، رد مظالمی، چیزی باید پرداخت بکنید این کار رو بکنید، کسی با مال شبهناک به حج نره. خب یه وقت ما استفاده اخلاقی ازش میکنیم، ولی یه وقت نه، میبینیم که این چقدر میتونه تو جامعه امنیت اقتصادی رو به وجود بیاره. یعنی اگه من بدون اینکه به دادگاه مراجعه کنم، بدون این کسی واسطه بین من و دیگری بشه، بیام بگم آقا من فلان پولی که دارم یه بخشی از این پول به خاطر معامله ایست که با شما کردم، تو اون معامله من حق رو رعایت نکردم، حالا میخوام این پول رو برگردونم، شما از من بگذرید، دارم میرم خانه خدا پاک و پاکیزه بتونم برم و برگردم. یا نه اصلا بالاخره حقوق عامه درشه، مثل همین خمس و زکات و امثال اینا حقوق عامه است، بالاخره حقوق فقراست، باید بره پرداخت بکنه، نبوده تو مالش خب پرداخت نمیکنه، اگرم بود میبره پرداخت میکنه و پاک میکنه مالش رو. تو امنیت اقتصادی ببینید چقدر میتونه نقش داشته باشه.
من از میان همه روی دل به سوی تو کردم، یا
مرا به هیچ مقامی نبود غیر تو نامی طواف و سعی که کردم به جستجوی تو کردم.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، بس تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر، چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی دل و جان از تو بی خبر.
شنوندگان گرامی، از توجهتون به مباحث برنامه امروز مسافر قبله سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
میروم تا برسم، تا برسم تا دریا، تا دلم را ببرم، تا دلم را ببرم، وقت تماشا دریا. پیش از این درد مرا هیچ نمی‌فهمیدم، میروم تا که بگویم پس از این با دریا، میروم تا برسم تا لب ساحل سارم، تا صدایش بزنم باز که دریا دریا، دست ما را سبده خواهش ما را پر کن، خواهش ما را خالی از هرچه نمیدانم، اما دریا دریا دریا، او که در آینه میگردد و میگرید کیست، او که از عشق نترسی، منم یا دریا، دریا دل به دریا بزنم یا نزنم میدانم، با خودش میبرد آخر دل ما را دریا، دل به دریا زنم یا نزنم میدانم، با خودش میبرد آخر دل ما را دریا، میبرد آخر دل ما را دریا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان شنونده سلام، عصرتون بخیر باشه. عصر یک روز گرم تابستونی رو داریم پشت سر میگذاریم. از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت، در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. این افتخار رو داریم که از این لحظه تا ساعت 24:12 شب در خدمت شما عزیزان و همراهان باشیم. بنده حسن ایدرزاده هستم، با افتخار گوینده این نوبت کاری، همراه با دوستانی که بنده را همراهی میکنند، آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و علی میرزاییان هماهنگی پخش، در خدمت شما هستیم. انشالله که بتونیم برنامه های مورد قبول شما رو توی این ساعت بهتون ارائه بدیم. اما تا لحظاتی دیگه ویژه برنامه ای رو تقدیمتون میکنیم که به مناسبت 20 سالگرد آغاز به کار رادیو معارف تهیه شده. ما امسال و تا چند روز دیگه 20 ساله میشیم و این افتخار رو داریم که در جشن 20 سالگیمون شما رو همراه خودمون داشته باشیم. شما که روز به روز، لحظه به لحظه با ما بودید، شبانه روز برنامه ها رو دنبال کردید، انتقاد کردید از ما و تونستیم با نظراتی که شما میدید روز به روز بهتر بشیم و در خور شما و در شأن شما برنامه‌هایی رو تولید کنیم و به محضرتون پیشکش کنیم. امیدوارم این برنامه